راب خداوند جغرافیا، جانگستر صاحب کبریا، که پاشیده بس جلوه های بدی، زناهید تا نوک هیمالیا. با ما همراه باشید در رادیو جغرافیا.
طلای داران اقوام.
با نام و یاد خداوند بزرگ و متعال، سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز و علاقمندان برنامه طلای داران اقوام. خیلی خوش آمدید به این برنامه و امیدوارم که انشالله باز در کنار ما باشین تا پایان برنامه و بتونیم از مطالب و کارشناسی های دکتر نصابه در این برنامه استفاده بکنیم. تو برنامه های قبل هم با شما بودیم و از ارکان اربعه مبارزه و مجاهدات و ایثار اقوام شاخص‌تر در سایه جنوبی کشورمون با شما حرف زدیم. تو این برنامه هم دعوت میکنم همچنان کنار من و کارشناس محترم برنامه باشید. خب، کارشناس محترم برنامه‌مون آقای دکتر سیدحامد نصابه هستن. بهشون خوش آمد میگم. آقای دکتر خوش آمدید به برنامه طلایی‌داران اقوام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الشهداء و صدیقین. به نام خداوند رزمندگان، شهیدان و نیکوترین بندگان، سلام و صلوات می‌فرستیم به پیشگاه مقدس حضرت ختمی مرتبت و خاندان مجاهد و مجاهد پرور ایشون و سلام و درود می‌فرستیم به پیشگاه همه مجاهدان حق‌مدار تاریخ از اولین تا آخرین. عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب آقای دکتر کریمی و همه شنوندگان عزیز برنامه طلایی‌داران اقوام و در خدمت شما هستم.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر به برنامه خودتون. تو چند برنامه قبل ما از ارکان اربعه مبارزات جنوب کشورمون به خصوص در ولایت فارس صحبت کردیم با شنوندگان عزیز، از علما و تجار گفتیم. امروز می‌خوایم بریم سراغ خوانین و طوایف و بلاد، یعنی جاها و شهرهایی که در این ولایت گسترده نقش داشتن در این مبارزه، خوانینی که در جهت درست تاریخی ایستادند و در کنار مردم بودند، در کنار علما و تجار مبارز بودند. ببینیم که چگونه نقش تأثیرگذاری در راهنمایی و هدایت این مبارزه و قیام علیه استعمار چه داخلی و چه خارجی از خودشون به جای گذاشتن. آقای دکتر در خدمتون هستم.
خب، همجور که فرمودید ما دیگه حالا در مقدمه برنامه ها تقریبا حالا تفصیل میشه گفت رفتیم سراغ مباحثی که مربوط میشد به دو رکن از ارکان نهضت، یعنی علما و تجار، و حالا تو این قسمت های آتی انشالله یک اشاره مجملی میکنیم به خوانین سلحشور و کت خداها، کلانترها و مجموعه سیستم فرماندهی که در نهضت مقاومت به ویژه در عرصه‌های جنوبی ایفای نقش کردند.
بله.
و بعد از اون بریم سراغ معرفی اجمالی تعدادی از بلاد و طوایف. اینا همه اجمالی هست انشالله، این معرفی های اجمالی که تمام شد بعد تک تک بریم سراغ اشخاص و افراد و اماکن و سرفصل‌هایی که مربوط به هر کدوم هست و
بله،
با تفصیل بیشتری در مورد هر کدوم سخن خواهیم گفت انشالله به شرط بقای عمر و توفیق الهی. خب، در مورد خوانین در ابتدا خوبه که اسامی تعدادی از مهمترین این بزرگواران رو ذکر کنیم و یه اشاره‌ای داشته باشیم حالا به هر کدوم و بعد انشالله یه دو تا شبهه هم که در این مورد مطرح میشه رو پاسخ بدیم و بعد بریم سراغ شهرها. خب از ایلخانان و خوانین سلحشور و مطرح در عرصه‌های جنوبی، اگه بخوایم به ترتیب حوزه نفوذ و اهمیت جایگاه به یک نحوی اشاره بکنیم به خوانین، جا داره که در ابتدا نام ببریم از فرمانده فرماندهان سردار شهید اسماعیل خان سلط الدوله قشقایی رحمت الله علیه، که ایشون ایلخان طایفه قشقایی بود. میدونید طایفه قشقایی از طوایف مختلفی تشکیل شده و بله. تا قبل از این که حالا شاه قاجار بیاد و حکم مشابهی رو به وابستگان خاندان قوام بده، ایلخان مطلق عرصه‌های جنوبی سردار شهید اسماعیل خان سلط الدوله قشقایی بودن که ایشون در این منطقه منحصر بودن و به طور ویژه‌ای نظارت داشتن بر امور عشایر. اما بله. از یک مقطعی به بعد خب پادشاهان قاجار و احیانا حالا دست‌های دیگری که پشت پرده در کار بود برای تعدیل نیرو در عرصه‌های جنوبی و اینکه یک نفر فقط حالا به اصطلاح خودشون یک کتاز نشه
بله.
و نتونه زمام همه امور رو در دست بگیره، یک حکم مشابهی هم برای تعداد دیگر از ایلات به یکی از وابستگان خاندان قوام داده شد و این حکم همچنان دست به دست شد بین قوامی ها.
درست.
و این مسئله ساز شد. اما باز در این حال ایلات و طوایف که بعداً زیر نظر قوامی ها هم قرار گرفتند، اینجور نبود که همه یک دست باشند و تابع فرامین پادشاه مستبد قاجار یا احیانا دست های پشت پرده باشن. نه، اونا هم هرگاه که میدن باید قیام و اقدام بکنند
بله.
گاه به گاه دست به اقدامات میزدن که اینا رو بنده نمیگم، اینا رو جنرال سایکس در جلد دوم کتاب تاریخ ایران اشاره میکنه. حالا بعدا بله. به تناسب معرفی طوایف و بلاد به این اشاره خواهم کرد که کدوم طوایف و کدوم بلاد با وجود این که زیر نگین امثال قوام بودن بر اساس حکم حکومتی که شاه قاجار با تایید انگلیسی‌ها صادر کرده بود، در این حال همون طوایف و همون بلاد همراهی می‌کردن با نهضت مقاومت و ابا داشتن از اینکه همکاری بکنن با استعمار و استبداد. خب پس مهمترین خان در عرصه‌های جنوبی در تمام دوران گذشته طی این 250 سال از جهت جایگاه و اهمیت سردار شهید اسماعیل خان سلط الدوله قشقایی هست. البته در ایل و طایفه قشقایی خوانین قبل از ایشون هم مطرح هستن، منتها حتی مثلا در جنگ اول بوشهر و سری مسائل دیگه، اما ایشون به دلیل نقش بارزی که در ماجراهای مشروطه مشروعه و جنگ جهانی اول به ویژه ایفا کردن جایگاهشون شاخص‌تره،
چون در کنار علما قرار گرفتن.
بله بله.
این نکته خیلی ارزشمنده که
بله.
فتوای آیت الله نجفی لاری رو سر گذاشتن و دعوت کردن از ایشون و
بله.
در کنارشون بودن.
دقیقاً دست نوشته هایی که ازشون باقی مونده نشون میده که ایشون به شدت یک روحیه مذهبی داشتند. در تعدادی از نامهاشون که حالا بعداً به مناسبت در بخشی که ویژه خود ایشون هست برنامه ضبط خواهیم کرد، اینو خدمت شنوندگان عزیز خواهیم گفت که اشاره خواهیم کرد با ذکر منبع و سند که ایشون در نامه های متعدد اشاره میکنن که ما در عصر غیبت تحت فرمان حضرت حجت و نواب عام اون حضرت هستیم. خیلی مهم هست که در کمتر شخصیتی در این سطح در اون زمان
میشه
این مسائل اینچنینی دیده میشه.
درسته.
که اینجوری پایبند باشه به امور مذهبی و ضمناً عرق ملی هم داشته باشه و
آفره.
اصول مذهبی رو با عرق ملی جمع کرده باشه یک جا. مثلا شبیه این رو من بخوام نام ببرم در گذشتگان، میتونم اشاره بکنم به جناب عزیزالدوله دیلمی
آفره.
که ایرانیت و اسلامیت، اهل بیتی بودن و ایرانی بودن و همه رو با هم جمع کرده بود.
بله بله.
یعنی از یه طرف مقابر ائمه و عرض کنم
آباد
عتبات رو جای دیگه رو آباد میکرد و میساخت، در ترویج مبانی مذهب مخصوصا مذهب تشیع و اثناشری تاکید ویژه داشت و از
بله.
طرف دیگه هم خیلی به عناوین مطرح در جایگاه پادشاهی در
بله.
دوران ایران باستان توجه داشت و اولین کسی هم هست که بعد از اسلام عنوان شاهنشاه رو به خودش اطلاق کرد.
بله.
و سکه‌ای هم که زده ایشون نشون میده که نمادهای دوره ساسانی رو روی سکه برای خودش ترسیم کرده و در نظر گرفته و بله و شجرنامه‌ای هم که از خودش به یادگار گذاشته نشون میده که ایشون برمیگرده نسبش به یکی از پادشاهان ساسانی، ولی در این حال اینجوری نبود که ایرانی بودن رو منافی
ولایی بودن
بله بدونه. مسلمان بودن و ولایی بودن بله. و اهل بیت بودن بدونه و اینها رو در تضاد با هم ببینه، همه اینها رو با هم جمع کرده.
درسته.
یه همچین شخصیتی در طول تاریخ بعد از اسلام در ایران رو اگه بخوایم مثال بزنیم بعد از عزادالدوله میتونیم، یکی از مثال‌های بارزش رو همین جناب سردار شهید فرمانده فرماندهان اسماعیل خان سلط الدوله قشقایی بدونیم که ایشون ایرانیت و اسلامیت رو با هم جمع کرده
در کنار هم داشت. خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر نصابه و شما شنوندگان خوبم بخش اول برنامه طلایی داران اقوام رو گوش کردیم. بریم برگردیم آقای دکتر می استراتی بکنن انشالله در بخش دوم باز در ادامه معرفی قوانین هم ملی هم ولایی و طوایف و بلادشون رو مختصرا در این برنامه با شما هستیم. خیلی خوش آمدید به بخش دوم برنامه طلایی داران اقوام. مهمانمون آقای دکتر سید احمد نصابه هستن. در بخش اول معرفی اجمالی از شخصیت سولت الدوله قشقایی، فرمانده فرماندهان و ایلخان قشقایی رو با شما بودیم. آقای دکتر بریم بخش دوم ببینیم باز با کدوم یکی از قوانین ولایی و ملی در کنار شما هستیم.
بله، عرض کنم که قبل از دوره‌ای که سردار شهید اسماعیل خان سولت الدوله قشقایی به ریاست ایل قشقایی منصوب بشن و به عنوان ایلخان منطقه جنوب شناخته بشن، شخصیت‌های دیگری بودند که در جنگ اول بوشهر خودشون رو نشون دادن.
بله،
سرداران بزرگی مثل باقرخان تنگستانی و شهید احمدخان تنگستانی فرزند ایشون از جمله کسانی بودند که در جنگ اول بوشهر ایفای نقش کردند.
بله،
اینها هم جزء قوانینی هستند که در نهضت مستمر مقاومت اسلامی در منطقه جنوب ایران تا این 250 سال نامشون به نیکی میدرخشه. خب غیر از ایشون در همین عهد سردار شهید اسماعیل خان سولت الدوله قشقایی در زمان جنگ جهانی اول، شهید شیخ حسین خان چاکوتایی که معروف بودن به سالار اسلام، ملقب و مفتخر بودن به عنوان سالار اسلام، ایشون در منطقه بوشهر و منطقه جنوب از جمله کسانی بودند که به خوبی درخشیدند. خودشون و هر دوتا آقازادشون شهید شدن در راه دین و میهن و از جمله کسانی هستند که به ایشون خواهیم پرداخت. موقعی ایشون به شهادت رسیدن، داغ شهادت ایشون چنان مردم ایران رو ملتهب کرد که شعرهای بزرگی مثل ملک‌الشعرای بهار دست به قلم بردند و شعر سرودند در وصف رشادت و شهادت ایشون: در دست کسانی است نگهبانی ایران، کسرار نمودند به ویرانی ایران. کشتند بزرگان را و ابقا ننمودند بر شیخ حسین و به خیابانی ایران. کشتان حسن از بحر وطن گرد و سکاشی، کشتین حسن احرار وطن را چون مواشی. اشاره داره به
بله،
رجال وابسته دوران قاجار.
درسته.
گه قتل مهین شیخ حسین خان را در فارس تصویب نبودند به صد عذر تراشی، که این حالا قبلا اشاره کردم که ایشون رو اول ترور شخصیت کردن و بعد حذف فیزیکی کردن.
درست.
و این شعر مرحوم ملک‌الشعرای بهار اشاره داره به این قضیه. خب در کنار شهید شیخ حسین خان، سردار اسلام زائر خضر خان اهرمی دیده میشه که ایشون هم از جمله کسانی هست که به شدت مقاومت کرد و خوش درخشید در ماجراهای جنوب. و در کنار اینها سردار شهید محمد خان غضنفر السلطنی برازجانی هست که ایشون هم به دست عوامل رضاخان بعد از سالها مبارزه ترور شد در شب 22 یا 23 ماه رمضان در امامزاده در همون منطقه. در سحرگاهان هم ایشون به شهادت رسید.
درست.
خب یکی دیگه از شخصیتایی که ما ازشون نام خواهیم برد و ایشون خواهیم پرداخت و رشادت های بی نظیری دارند و مقام معظم رهبری هم در سفر بستان فارس از ایشون یاد کردن، سردار ناصر دیوان کازرونی هست که
بله،
ایشون و آقازادشون مثلا آقازاده نوجوانشون ماجراها دارن که آدم وقتی اینها رو میبینه به یاد ماجراهای دشت کربلا و شب عاشورا میفته.
درسته.
کسانی بودند که رهرو راه امام حسین بودند. جنگ های شاخص و نمایانی هم کردن در دشت ارجن، در خانزنیان، که انشالله این رو خواهیم گفت در برنامه آتی، به تفصیل در مورد شهر خواهیم داد. آقازاده ایشون خطبه قرارایی داره
11 سالشه.
حمله. بله 11-12 سالشه. عکسش هست با قطار فشنگ و اسلحه.
بله.
و خطبه قرارایی داره در شب حمله‌ای که میخوان به انگلیسی ها حمله بکنن و جنگ و جهاد بکنن. آدم به یاد اون رجزهایی میفته که بزرگواران از شهدای دشت کربلا، نوجوانانی مثل حضرت قاسم بن حسن و بقیه بزرگواران، نوجوانان بزرگواری که اونجا به شهادت رسیدن، میخوندن در برابر دشمن. آدم به یاد اونها میفته و نشون میده که اینها شاگردان همون مکتب بودن و هستن.
این نشون دهنده تداوم نهضت ابوعبدالله الحسین علیه السلام در طول تاریخ هستش.
شما بله بله، جنگ خانزنیان شد آغاز نوا، جلوه ای از جهر حق در نینوا. شیوه آری شیوه عشاق بود، عرصه پردود از چم.
بله.
چخماق بود. واقعا عاشقانه می جنگیدن.
آفرین.
و با شور حسینی می جنگیدن. می سراید این کلم از شور و شین و از رشادت های عشاق حسین. ان شاء الله ما در این برنامه راوی رشادت ها و حماسه های این بزرگواران باشیم. خب یکی دیگه از بزرگوارانی که خیلی نقش داشته در ماجراهای جنوب و همه دیگه با شخصیتشون آشنا هستند، سردار رشید اسلام شهید رئیس علی دلواری هست که ایشون کت خدای منطقه دلوار کهنه و نو محسوب می‌شدند و ایشون هم بارها از دوران استبداد صغیر و ماجراهایی که پیش اومد تا جنگ جهانی اول در برابر مستبدین و استعمارگران ایستادند و رشادت ها از خودشون نشان دادند و مهم اینه که همه اینها هم زیر علم علما اسلام ایستادند. مثلا شهید رئیس علی دلواری میان با تعدادی از یارانشون به منطقه لارستان اتراق میکنند و حکم جهاد رو میگیرند و بعد عزیمت میکنند به بوشهر و اونجا در کنار علما منطقه بوشهر که اونها هم صاحب فتوا بودند و معید جنگ و جهاد بودند، در ماجرای استبداد صغیر بوشهر رو تصرف میکنند که انشالله به ایشون هم خواهیم پرداخت. و متاسفانه با خدعه انگلیسی ها و خیانت عوامل داخلی سردار شهید رئیس علی دلواری به شهادت رسید و سلمه‌ای در سد آهنین ملت ایجاد شد که لا یسدها شیء، چیزی جای اینا رو پر نمیکنه. واقعا اینها بزرگوارانی هستند که وقتی از دستشون میدیم میفهمیم که چه لطمه‌ای خوردیم.
نگاهی واقعا ما اگه بخوایم بندازیم به تاریخ، یه سوالی از خودمون میتونیم بکنیم آقای دکتر نصابه. ببین، شهید رئیس علی دلواری کت خدای دلوار کهنه و نو هستش، چیزی کم نداره آیه نصابه، و میتونست با ساخت و پاخت با انگلیسی ها به نون و نوایی برسه، یعنی این کار رو میتونست انجام بده، اما این کار رو نمیکنه، میاد راه مبارزه رو انتخاب میکنه و همه زندگی و داشته هاش رو میذاره سر کشور، سر حفظ این حریم، حفظ این خاک. این رو حالا بعضی موقع بد نیست که آدم اینا سنگ محکن که ببینیم ما کجای تاریخ ایستادیم. آقای دکتر نصابه،
بله واقعا جای اینها رو، این شخصیت ها، این چنینی رو به سختی میشه پر کرد. عمرها باید که زاید مادر گیتی چنان، نسلهایی را که عشق از شورشان شوریده بود.
آفرین،
جای اینا خیلی به سختی پر میشه.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان خوبم که همچنان در کنار من و آقای دکتر نصابه در برنامه طلایداران اقوام هستید. با ما باشید. خوش آمدید به بخش پایانی برنامه طلایداران اقوام. مهمان برنامه‌مون همچنان آقای دکتر نصابه هستن و ما داریم مرور می‌کنیم قوانین ولایت فارس رو که راه مبارزه با استعمار انگلیس رو انتخاب کردند و می‌توانستند با سازش به نون و نوایی در این دنیا برسند، اما برای حفظ این حریم، حفظ این خاک و حریم با شخصیت و با قداست این مملکت، ذره‌ای در مقابل استعمار کوتاه نیامدند. آقای دکتر نصابه در خدمتتون هستم. از شهید رئیس علی دلواری کت خدای دلوار کهنه و نو فرمودید، ببینیم سردار بعدی این ستاره درخشان آسمان فارس کی هست.
بله، حالا این نکته رو فرمودید که این ملک با شخصیت یا سرزمین با شخصیت، به تفصیل در قضیه بلاد خواهم گفت که مکانها هویت‌هایی رو در خودشون پرورش میدن و میزایند و کارکردهایی رو از خودشون نشون میدن. این مکانها حالا مخصوصا در مباحث جغرافیایی با هویت‌ها و کارکردها شناخته میشن. استعمار، دیو استعمار سعی کرد که کارکردها و هویت‌ها رو از اماکن، بلاد، شهرها و طوایف ما بگیره. حالا اینکه چه جوری سعی داشت این کار بکنه و آیا کامل موفق شد یا نشد، اینها رو بهش خواهیم پرداخت در جلسات بعد، ولی این نکته که اشاره فرمودید ذهن بنده رو برد به اون سمت. و اما سردار رشید اسلام، سردار حسین سالار حاجی آبادی، شخصیت بعدی هست که ما میتونیم در اینجا ازشون نام ببریم. ایشون کسی هست که با همکاری سردار مصباح دیوان عوضی که این یکی شیعه بود، اون بزرگوار اهل سنت، در کنار هم دوش به دوش هم دوبار انگلیسی ها رو در بندر عباس به دریا ریختن. اینو ما نمیگیم، اینو تلگراف های وابسته سیاسی انگلیس در بندر عباس میگه که در مجله اسناد ملی حد فاصل سالهای 69 تا 71 چاپ شده در مجلات مختلف و مقالاتی بهشون اختصاص پیدا کرده، نشون میده که عرصه‌های جنوبی تجلیگاه وحدت شیعه و سنی هم بوده، علاوه بر اون حماسه‌هایی که پی در پی پشت سر هم خلق می‌شدند، تجلیگاه وحدت شیعه و سنی هم بوده.
بله، این حسین خان حاجی آبادی اهل همین داراب خودمونن.
بله بله. چون حاجی آباد در ایران چند جا داریم؟
درسته،
در استان‌ها و مناطق مختلف، مثلا در استان هرمزگان الان حاجی آباد داریم.
بله حاجی آباد داریم. بله.
سردار حسین سالار حاجی آبادی متعلق به منطقه حاجی آباد داراب هستن. درسته. که الان دیگه شهرستان مستقلی شده، فرمانداری داره، از داراب جدا شده و عنوانش رسما شده زرین دشت.
زرین دشت. بله.
و ایشون متعلق به اون منطقه هست و رشادت‌ها از خودشون نشون دادن ایشون و سلحشوری‌ها که در تاریخ اسلام و ایران ماندگار خواهد بود.
حالا خیلی جالبه این که فرمودید انگلیسی‌ها سعی می‌کردن که شخصیت اون سرزمینی رو از مردم بگیرن. من الان در معرفی بعضی از دوستان که میان خودشون رو معرفی می‌کنم، میگیم که آقا اهل کجا هستید؟ میگه من اهل سرزمین سردار حسین سالار حاجی آبادی ام. میبینید این همون شخصیتی هستش که انگلیسی‌ها به دنبالش بودن که از مردم بگیرن و نشد.
بر درود بر شما. واقعا باید ما این الگوها رو سعی کنیم بیشتر در قالب حالا برنامه‌های مختلف، پویان نمایی، فیلم، سریال و داستان و رمان به نسل‌های جدید معرفی کنیم، جوری که همونجوری که می‌فرمایید افتخار کنند که متعلق به اون منطقه هستن و از دیاری هستن که چنین سردارانی از اونجا برخواسته. دیگری سالار حاج آباد بود، عرصه رزمش قرین لاد بود. این سردار حسین سالار حاج آبادی چنان حمله‌هایی می‌کرد به انگلیسی‌ها که معروف شده بود به حسین کلکن.
بله.
در اسناد و تلگراف‌هایی که وابستگان سیاسی انگلیس مخابره کردند برای رؤسای خودشون، مقام بالادست خودشون، عنوان کلکن اومده. اتفاقا روی جلدی که از مجلات سازمان اسناد ملی هم همین عنوان با طرحی از یک سردار سلحشور اون زمان با برنو و کلاه.
حالا خیلی جالبه، اگر این مال هالیوود بود یه رامبوی از توش در آورد.
بله 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 بله. تا به نیریز و بلاد ملک لار، خائنان را یک به یک راند از دیار. سرستونها ساخت از رأس خسان، نیک او جنگید با آن ناکسان. واقعا ایشون حمله های جانانه به دشمن میکرد. خصم را سر میپراند از تیغ دین، انگلیسی های ملعون لعین شهرتش را کلکن بنگاشتند. رزم با او را چو صعب انگاشتند.
این
حسین کلکن را بعضا از این جهت بهشون الساق کرده بودند که یه مقدار ایشون هم تخریب بکنن، بگن آقا ایشون یه آدم خونریزی هست و فلان اینها.
بله.
ولی ایشون واقعا رشادت ها کرد و انگلیسی ها رو جانانه به دریا ریخت. حالا ماجراها داره که انشالله کنار ایشون هم سردار مصباح دیوان عوضی که
بله.
ملا عبدالرحمن سردار مصباح دیوان عوضی بود که ایشون از اهل سنت بود و واقعا همراهی کرد با این جریان و این قیام، که ایشون هم از سرداران و بزرگواران هست که صاحب
حاکم بندر عباس هم هست.
بله حاکم بله. بندر عباس. و با اینکه از فیلتر حکومت و فیلتر انگلیسی ها رد شده، ولی در شب عاشورایی که بعد تصمیم میگرفت با
حر زمانه خودشه،
با حسین زمان باشه یا با عمر سعد و یزید، تصمیم گرفت که با حسین زمان باشه و بندر عباس رو تسلیم سردار حسین سالار کرد و خودشون در حمله به انگلیسی ها نقش ایفا کرد در خود جانانه ای که واقعا اینها عرض کنم الگوهای بارزی هستند برای نسل های آتی. همراه او یک زمان مصباح بود، از عوض تا اوج او سیاه بود، لنگه بله. تا عباس بود معوایشان، از بندر لنگه تا عباس.
بله.
با عدو مشهور بود دعوایشان، نیکیارانی سر و جان بیخته، سنی و شیعه به هم آمیخته، که اتحاد از خونشان مشروب بود، پیشواشان مرد حق یعصوب بود. واقعا اینها به حضرت علی علیه السلام یعصوب الدین تأسیس کردند و اون حماسه را آفریدند. از جمله سرداران، نیکنام دیگری که ما میتونیم نام ببریم سردار سید علی مهری هست که ایشون در فتح بستک و فتح بندر لنگه در دوره استبداد صغیر رشادت ها کرد، تا اونجا که مرحوم آیت الله العظم المجاهد نجفی لاری علی الله مقام شریف، شاگرد اول مرحوم میرزا شیرازی، در وصف ایشون نامه‌ای نوشتند و به افتخار ایشون نامه‌ای رو صادر کردند و ایشون رو ملقب به القابی کردند، از جمله که یه عبارت مشهوری هم در مورد ایشون در یکی از نامه‌هاشون آوردند، ضربت و چون ایشون سردار سید علی مهری بود، اسمش علی بود، ضربت و علی یوم بستک افضل من عبادت ثقلین. اشاره‌ای داره به اون حدیث معروف پیامبر که گفت ضربت و علی یوم خندق افضل من عبادت ثقلین. ایشون در وصف رشادت‌های سردار سید علی مهری در بیرون راندن عوامل استبداد و استعمار از بستک و بندر لنگه این توقیع و این نامه رو نوشتند و این عناوین رو در مورد ایشون به کار بردن.
بله.
سردار حسین خان وراوی، سردار حاجی بابا بیرمی، که اینا هر کدوم با چند هزار نیرو از منطقه جنوب به کمک اومده بودند. و عرض کنم خدمت شما حالا بقیه خوانین و فرماندهان سلحشور و مجاهدان و کلانترانی که ذکر نام اونها فرصت میطلبه. مثلا سردار محمد علی خان، سالار مظفر قشقایی که در جنگ آباده اون رشادت ها رو از خودشون نشون دادن و همونجا هم با توطئه انگلیسی ها به صورت ترور بیولوژیک به شهادت رسیدن.
گفتیم تزریق سم چغندر به
توسط یه پزشک بهایی.
بله
ایشون به شهادت رسیدن و رشادت ها و جانفشانی ها از اینها دیده شد و در تاریخ ثبت شد. انشالله راهشون پر ره رو باشه.
انشالله. متشکرم. تا فرصت دوباره به اتفاق همیم کارانم خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
Thank you.